مرکز قدرت اسلحه امریکاست و مرکز فروش اسلحه است. ساختمانش تو واشنگتن با یک ستونهایی ساخته شده نظیر ستونهای کاخهای امپراتوری روم. میخواد افسانه قدرت گذشته را زنده کنه. این پنتاگون نفوذ داره در همه دنیا و در شبکه نفوذش متفکرین سیاسی، جامعه شناس، روان شناس همه استخدام شدن. تکسوکار کنیم، جنگ را بندازیم تا با ایجاد جنگ اسلحه بفروشیم. برای او فرقی ندارد که در ویتنام یا لاوس یا اریتره یا فلیپین یا کره یا خاورمیانه یا شاخه افریقا چه کسانی کشته میشن. او میخواهد سلاح مصرف شود و ماشین عظیم اقتصاد جنگی به سود سرمایه‌داران کاپیتالیست جهانی بچرخد. ناچار جنگ ایجاد میکنن. شما را نگاه کنید، به خدا هم به اسرائیل اسلحه میفروشه هم به عربستان سعودی. به دو طرف جنگ اسلحه میفروشه، هم به مصر هم به اردن. میگه هر وقت اینا جنگیدن هر مقدار نیروی تسلیحاتیشون تحلیل شد، باز ماشین های ما دوباره به کار خواهد افتاد. جنگ افروزی به خاطر سرمایه، تمرکز ثروت به قیمت خون میلیون ها انسان بیگناه. آخرین معامله ای که طاغوت ایران با پنتاگون کرده 8 میلیارد دلار اسلحه که اینها به هیچ درد ایران نمیخوره. دستگاه‌های پیچیده که جز مستشار امریکایی کسی نمیتونه اونها رو به کار بندازه. چه کسی این قرارداد را تنظیم کرده؟
ارتش بود کی؟ طوفانیه. همون رفیق اشرف میگیم؟ نه افضل، ببخشید تو مسجد این افضل نبازم.
$2,300,000,000 حق دلالی به اعلی حضرت بابت فروش. این یه معامله است. اینا آتش جنگ را برمی افروزند تا سرمایه ها را بیندوزند و اینها مفسدین فی‌الارضند، زیرا با چنین سرمایه های هنگفت می شود چرخ‌های کشاورزی و صنعت مملکت را به کار انداخت. اینجاست که جنگ افروزی به خاطر اقتصاد و غارت یکی از خصایص مفسدین فی‌الارض. دهم، قارتگران اقتصادی، فأوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض. 86 سوره اعراف. کیلها را درست بپیمایید، میزانها را درست اندازه بگیرید و مال مردم را و شخصیت مردم را کم نگیرید و در زمین فساد نکنید.
اینجا وقتی که میگن چیل، میگین که حالا چیلی نیست. حالا چیلی نیست، بشکه بشکه. هنو هفته پیش خارک بودن، این نفسش ها میامد 550,000 اون یک نفسش پر میکنه و میداره. میدونین چه میکردن؟ گاهی یک نفسش میامد لوله ها را بهش وصل میکردن، لوله های نفس درست به اندازه عبور یک انسان. نفت که ماده حیاتی یک مملکت سرازیر می شد توی نفتش، اما کنتر کار نمی کرد. چی میگه ما روزی 8 میلیون بشک نفت ساده می کردیم؟ این 8 میلیون اونی بوده که روی کاغذ می آمده نفتی بقارت کنسرسیوم. این چه؟ این حساب فلعرضه. بلعیدن منابع یک ملت دردمند، اینا غارتگرانند. ولا تبخسوا الناس اشیاء، حقوق مردم را کم ندید. اونجا اعلیحضرت می فرمودن که در مصاحبه مطبوعاتیشون که میزان درآمد سرانه مردم رسیده به 4756 دلار، ما که گیرمون نیامد. این درآمد در اون کادر رأس هرم مکیده می شد، ولی مردم بندر گناوه که در روی همون لوله ها زندگی می کنند آب خوردن نداشتن. از کنار سد کارون رودخانه می خورد. دهات اطراف بایستی یک تانکر آب بیاد بشکه‌هاشون را آب بریزه. حق مردم را کم ندید. این میشه چی؟ میشه فساد اگر کسی حقوق مردم را کم بده. لازم نیست حقوق اقتصادی باشه، حقوق سیاسی. یک دانشجو میتونه یک فرهنگ را اداره کنه. یه انسان مستعدی هست که میتونه یک سازمان اقتصادی را اداره کنه. هر چه افرادی هستن با استعداد و قدرت و لیاقت همه کنار و افراد تبهکار فاسد روی کار، اینا مفسدین فلعرضن. مهندس بازرگان در زندان و انصاری قارتگر بهایی زاده آن که واسطه‌گری در ژاپن می کرده، او امین بیت المال مسلمین. ماده 11 مکذبین، 12 ستمکاران، 13 بی ایمان ها. کذالک کذب الذین من قبلهم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین و من هم من یؤمن به و من هم من لا یؤمن به و ربک اعلم بالمفسدین. آیه 40 سوره یونس. کسانی هستند که دین را تکذیب میکنند. تکذیب کردن دین یعنی نپذیرفتن هیچ قانون در اجتماع، یعنی پاره کردن همه ملاک‌های روابط اجتماعی، در هم گسستن همه نظرها. کسی که میگه من مکذبه ببینم یعنی من زیر بار هیچ قاعده و قانون نمیرم. ارعیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. ممکن یک نفر قرآن آریامهری هم چاپ کنه بیاره توی یک ویترین هم بگذاره، اما مکذب بالدین باشه یعنی من زیر بار قوانین این کتاب نمیرم. اما اگر با خط خوشی نوشته شد توی جعبه آینه باشه، بری من اشکال.
پس بینگر سرانجام ستمکاران را.
چقدر زیباست.
و تلک بیوتهم خاویتون علا عروشها ها.
چیجه آمده پایین ساختمون کار
و زیبایی ها همه ریخته، پرده‌داری می کند در کاخ کسرا عنکبوت.
عاقبت ستمکارا می ببین، یارو 6 تا 7 تا 10 تا کاخ داشته و از این بر اون بر، حالا رفته مهمون رئیس قماربازها شده.
در حابا ما بعد اون رئیس قماربازها میگه آقا سماتون تمام شده برید
و منده که به کجا بره. پس نگاه کن چگونه از سرانجام ستمکاران.
اینها کسانی هستند که ایمان به خدا ندارند، پس مکذب به دین، ستمکار و غیر مؤمن به نظام هستی و پروردگار تو داناتر است به تبهکاران. اینا یه بند تبهکار، ستمکار و مکذب و بی ایمان.
خب چند وقت هست داره؟ هر وقت بس بود ببینه ها، یه ساعت دیگه. شما هم یه چیزی بگین همشه که ما نباید حرف بزنیم.
ماده 17 که آخره خیلی جنجال برانگیزه ها، خیلی که اصلا دیگه از رادیو پخش نمیشه الحمدلله، اونش آخر میگم. ماده 14 مفسدین فی الارض جادوگرانن. فلما علقوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطل ان الله لا يصلح عمل المفسدين. چیه؟ جادوگران تبهکارانن. همیشه دوربر یک دیکتاتور کیان؟ جادوگران. جادوگر کیست؟ جادوگر کسی است که واقعیت ها را دگرگون نشون میده. این جادوگر یعنی یه مقدار جیره میارن به صورت مار، میندازن توی آفتاب، آفتاب که میتابه اینا شروع میکنن به حرکت کردن، مردم گمان میکنن اینا ماره، اینو میگن جادوگر. هر دیکتاتور و هر شاهی یه عده جادوگر داره. جادوگران کیان؟ جادوگر کسی است که حقایق را وارونه جلوه بده. روزنامه چی، مجله نویس، گویندگان رادیوها و مفسران تلویزیون ها، صاحبان آژانس ها و خبرگزاری ها، اینا جادوگرن. یعنی کسانی که حقایق را وارونه نشان میدن. و امروز بیش از هر روز در دنیای پلید سرمایه داری جادوگران کار میکنن.
طاغوت اطراف چقدر جادوگر بود. داریوش و همایون یک جادوگر بود، جعفریان یک جادوگر بود.
یعنی حقایق را وارونه نشون میدن. کشوری که در سقوط اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی است میکشوندن به دروازه تمدن. اینا جادوگران بودن، حقایق را وارونه نشون میدن. امروز جادوگران صهیونیست و امپریالیست حقایق را وارونه نشون میدن. روزنامه های امریکا و اروپای غربی، رادیوها و تلویزیون ها، جادوگران افریت های امپریالیسم بین المللی حقایق را در دنیا وارونه نشان میدهند تا انقلاب مقدس اسلامی مردمی ما را خدشه‌دار کنند. روزنامه های انگلیسی می نویسند ایران به 14 قرن قبل بازگشته. اشپیگل می نویسه زنان اگر بی حجاب باشند پستانشون را در خیابونها می برند. روزنامه های امریکا می نویسند کسانی که اعدام می شوند به دستور امام در خیابونها قطعه می شوند. اینها جادوگرانند و اینان مفسدانند. اینان قبل از انقلاب حرکت مقدس ما را وارونه نشان می دادند. می گفتند یک حرکت ارتجاعیست بر ضد مدرنیزم شاه. شاه یک فرد ترقی خواه است. آخوندها ضد ترقی هست. می خواهند جامعه را متوقف نگه دارند. در اوکلاهوما بودم، حادثه سینما ریکس اتفاق افتاد. سر و صدای رادیوها و تلویزیونهای امریکا بلند شد. نگفتیم انقلاب ایران ارتجاعیست ضد تمدنه؟ نگاه کنید سینما را با مردمش آتش می زدن. یک واویلا به دست جادوگران غرب در دنیا بر ضد انقلاب ما، بر ضد رهبر ما، بر ضد مکتب ما، بر ضد مردم ما راه انداختن. اکنون هم قلمهای مزدور زهراگین روزنامه نگاران پست ضد انسان غرب میخواهند چهره زیبای انقلاب ما را مکدر کنند و آنان که در پشت رادیوها و تلویزیونها مینشینند و منافعشون به دست جوانان قهرمان ما نابود شده از بوغهای شیطانی خودشون به سوی انقلاب مقدس ما تلقینات سویی پخش میکنند، قافل از این که خورشید مقدس مشعشع انقلاب ما که از افق خونین شهادت سرزده آنچنان درخشان است که سیاهی بال کلاغان جادوگران امپریالیسم غرب کوچکتر از آن است که بر این همه درخشش تیرگی ایجاد کند. اینا از اعلی حضرت حق حساب می گرفتن، اینها از اولیا حضرت حق حساب می گرفتن. حالا تمام اون منافع پلیدشون به مخاطره افتاده، دارن حرکت عظیم اسلامی ما رو مخدوش میکنن. نیویورک تایمز پلید، واشنگتن پست، هوستن پست، لس آنجلس تایمز، اینا چی هم؟ اینا همین روزنامه های جادوگرانی هستن که مدیرانشون مفسدین فی الارض. منکران و برتری جویان و جهد بها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و عدوانن فانظر کیف کان عاقبت مفسدین. آیه 14 سوره نمل. اونها با این که می دانند حق است انکار می کنند از روی ستم و دشمنی. پس بنگر سرانجام تبهکاران چگونه است. اونها مامورینشون در داخل ایران عمق این حرکت و نهضت مقدس را درک کردند. اونها فهمیدند یک جامعه به نام خدا و به یاد خدا برخواسته، اما این کار میکنن. من آخه چی بگم؟ گروه کاپیتالیسم غرب میگه این حرکت حرکت ارتجاییست و این انقلاب انقلاب ضد مردمیست و شاه یک فرد مدرنیست بوده، اما این همه تهمت به این حرکت نتوانسته چهره روشن انقلاب ما را مقدر کنه و ما در دنیا داریم پیش میریم. من امیدم به جوان هست، همه بچه هایی که مسلسل رو دوش کنه، همین هایی که دارن از مسجد پاسداری میکنن و از شهر پاسداری میکنند و همیشه انقلابات و طبقه جوان به وجود آورده و طبقه جوان نگهبانی کرده. من به شما میگم مسئله آبروی اسلامه. 300 میلیون نفر ایرانی کشته شد هیچ مهم نیست در تاریخ. صحبت در اینه، ما میخواهیم بگوییم در مقابل دو مکتب، یک دموکراسی غرب، دو سوسیالیسم شرق، یه مکتب سوم هست به نام اسلام که میتونه عمیق‌ترین انقلابات رهایی بخش را در دنیا ایجاد کن. ما حرفمون اینه، دلیل ایران و دامنه این حرکت از موریتانی تا مالزی. اما اگر خدای نخواسته انقلاب اسلامی ایران شکست بخوره، اسلام در دنیا شکست خورده، یعنی نشون میدن که تز اسلام یک تز انقلابی نیست و این دین رهایی بخش نیست و یک مسلک ارتجاییست. بنابراین بچه ها، آبروی قرآن و پیامبر در میانه، اگر پیروز بشی اسلام پیروز شده و در همه سوی جهان دامن گسترده، اگر شکست بخوریم تا قرنها و نسلها مکتب ما شکست خورده. بنابراین شما باید پاسداران این ایمان پاک و مقدس باشید. اینجاست که طرف چپمون، دوستان عزیز شریف چپمون، میگن این انقلاب انقلاب خلقیه، این انقلاب انقلاب مردمیه. من یه مقاله نوشتم تو روزنامه، گفتم کی میگه انقلاب خلقی نیست؟ کی میگه انقلاب کارگری نیست؟ کی میگه انقلاب مردمی نیست؟ اما مگر ممکن نیست در دنیا یک خلق باشن اما کمونیست نباشن، کارگر باشن مارکسیست نباشن؟ ما ثابت کردیم انقلاب ما خلقیست، کارگریست، مردمیست، در این حال مارکسیست نیست، اسلامی. اینا که انکار میکنند، چه مارکسیست های چپمون و چه این کاپیتالیست های غرب، اونها میدونن که این انقلاب در عمق وجدان یک جامعه است و از فرهنگ و ایمان یک مردم سرچشمه میگیره، ولی روی ظلم و عدوانی که دارند انکار میکنن. بنابراین اینها مفسدند. ماده 16 تبهکاران جنسی، اِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ وَتَخْتَعُونَ السَّبِيلَ وَتَعْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ. یک مسئله هست، جامعه جهانی این روز دچار یک خطر بزرگه. اون خطر بزرگ عبارت است از خطر سکت. یعنی هر چه تمدن ظاهری بیشتره حساب جنسی بیشتره، به حدی که یک عفونت دنیا را فرا گرفته، به حدی که انسان از خود پستره. در آلمان در سوئد تئاترهایی بود، البته نگی تو رفتی از جلوش در شده، در داخل اون مرد و زن با آهنگ موزیک عمل جنسی انجام می دادن که نظیر آن را نیست شهبان و فرح طرفدار فرهنگ عمومی در شیراز ما هم پیاده کردن، یعنی اون منویات خودشون را در خارج شکل دادند تا مردم بنگرن. این خطر، خطر فساد جنسی است و امروز تمدن جهان را فساد جنسی تهدید میکنه. میخواستم بگم یه دفعه فریب تمدن امریکا را نخورید، اگرچه خیلی زشته ولی ناچارم بگم که در امریکای متمدن طرفدار حقوق بشر، در امریکای دموکرات، میدونین تمدن به چه جای رسیده؟ به جای رسیده که استاد پیرمرد دانشگاه، استادی که پروفسور در جامعه شناسی، در اون سن بزک میکنه، خودش توالت میکنه، گوشواره به گوشیش میکنه تا بتونه غریزه جنسی یک جوان را به خودش جذب کنه. این امریکاست. آی مردم، حضرت آقا، من خجلم این حرف را میزنم، ولی من چاره‌ای برای حفظ این انقلاب، من چاره‌ای برای حفظ این انقلاب جز افشاگری ندارم. بهتون بگم سناتورهایی که انقلاب ایران ما را محکوم کردن، اکثریتشون آرایشون را از کلوب‌های همجنس بازی به صندوق آوردن. و شما مردم 25 سال زیر قدرت فاسد چنین رژیمی زندگی میکردید. حال اینا کیستن؟ اینا مفسدین هستن، کسانی که از شدت فساد دارای انحراف در غریزه هستند. آخرین سخنم که حرف اساسیمه، برای همین ماده 17 آمدم اینجا حرف بزنم. ماده 17 مفسدین فی الارض، میترسم کلاهم با کلاه انقلاب دادگاه اسلامی به هم بیفته، ولی چاره‌ای نیست جز گفتن حق. گفتن حق چیه؟ گفتن حق اینه، خیلی جمله زیبا سر کنید، اول همه جمله بدم بعد اگر میخوانی اعتراض کنید. من هم با آراء دادگاه های انقلاب اسلامی مخالفم، سب کنید. من هم با آراء دادگاه های انقلاب اسلامی مخالفم. من هم مانند سناتورهای امریکا با آراء دادگاه های انقلاب اسلامی مخالفم، با این تفاوت که اونها میگویند چرا اینقدر میکشید و من میگویم چرا اینقدر میبخشید. قرآن قسم، به قرآن قسم. میخواستم یه مقاله بنویسم ننوشتم، ولی شما از زیر زبون من بدبخت میکشید. میخواستم این مقاله رو در روزنامه بنویسم، چتشین. اگر استاد مطهری زنده بود دشتی آزاد نمیشد. این حرفش. چرا؟ خدا را گواه میگیرم استاد شهید منی دید گفت پلانو کتاب 23 سال را دیدی؟ گفتم نه. گفت کتاب 23 سال. گفتم چه کتابیست؟ گفت یک کتابیست به وسیله سازمان امنیت در بیروت چاپ شده با هواپیمای مخصوص به ایران آمده، در کتاب فروشی ها فروش شده به دست دانشجویان. گفتم چه کتابیست؟ گفت 23 سال. یک کتابیست که 23 سال پیامبری پیغمبر اسلام را رد کرده. نویسندش گفت علی دشتی. کتاب به من دارم، اما آقای بهشتی از من گرفته، نمیدونم چرا نمیده. شما خواهش کنید پس بدن. خب این کتاب 23 سال پیغمبری پیغمبر اسلام را مسخره کرده، آیات قرآن را مسخره کرده، تمام جنبه های رسالت پیغمبر اسلام را رد کرده این کتاب. اما شما رو به حضرت عباس شما عکس‌العمل نشون ندید، فردا بگن حجازی آمد احساسات مردم را علیه دشتی تحریک کرد. شما هیچ کار نکنید. شما به امام حسین اگر میخواید من خیلی حرفای پنهونی که بلدم بگم عکس‌العمل نشون ندید. شما عکس‌العمل نشون ندید. اگر میخوان عکس‌العمل نشون بدید، عکس‌العمل این باشه که به کمیته امام به دادگاه انقلاب اسلامی منعکس کنید، تلفن کنید که حجازی گفت کتاب 23 سال را من خودم شنیدم از استاد مطهری علی دشتی نوشته. شنفت مرتده. اگر کسی یکی از آیات قرآن را نفی کند مرتد. و واجب القصد. این اعتراض من به دادگاه انقلاب اسلامی. این آقا گفت. اگر نمی گفت من اصلا نمی خواستم بگم. حالا من آیه رو می خونم. ببینید ما حق داریم به دادگاه های انقلاب اسلامی اعتراض بکنیم یا حق نداریم. من قرآن می خونم. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطعوا ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفعوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم. تماما پاداش کسانی که با خدا می جنگن و با پیامبرانش و می کوشند که در زمین فساد را گسترش بدهند، این که اونها باید کشته بشن یا به دار آورده بشن یا دست پاشون بریده بشن یا بیرون برده شوند از زمین، و این خواهش برای اونها در دنیا و در آخرت عذاب دردناک. حال من میخوام بگم کسانی که با خدا و رسول محاربه میکنن کیستن؟ محاربه با خدا و رسول از تفسیر المیزان گرفتم، میتونید مراجعه کنید در تفسیر آیه 23 از سوره مائده. به هدر دادن و باطل کردن اثر مورد ولایت و حکومت الهی پیامبر. کسی که حکومت اسلامی را درش احلال کنه، یعنی قوانینی که در جامعه اسلامی باید جاری بشه و مفهومش حکومت پیامبر و حکومت خداست، در او اخلال کنه، اثرش از بین ببره. من اینجا از شما میپرسم خدایا تو میدونی من روی اعتقاد حرف میزنم. ما یه قوانینی داریم به نام قوانین اسلام. اجرای قوانین اسلام یعنی چه؟ یعنی ولایت و حکومت پیغمبر. اگر کسانی اثر این ولایت از بین ببرن، محاربه با خدا. اثرش از بین ببرن یعنی چه؟ یعنی یه آقای بشه وکیل مجلس، روی یک صندلی بشینه، یه قانونی که بر ضد اسلام میارن او با یک قیام او تصویب کنه. ای چه کار کرده؟ ای اثر ولایت و حکومت پیامبر را مورد اخلال قرار داده. چنین فرد محاربه با خداست، و چون محاربه با خداست مفسد فی العرضه، و چون مفسد فی العرضه پاداشش پاست.
من چی رو؟
70 تا قطار میکنم وکیل مجلس. اولا اینا تا از صافی سواک بیرون نیان که وکیل نمیشن. یک رفتگر بدون اجازه سواک استخدام نمیشه. این باید چقدر فساد کرده باشه تا شایسته وکالت بشه. حالا تا آمده نشسته چقدر کرده؟ قوانینی تصدیق کرده که اثر ولایت حکومت الهی و پیامبر را با اجرا و تصدیب اون قانون سست کرده. قوانین ضد اسلامی است. این محاربه با خداست.
محاربه با خدا.
چنین کسی البته امام میتونه عفو کنه، ما حرفی نداریم، ولی من اینو میدونم امام انقلابی ترین فرد اسلامه. این من شناختم امام. ولی چی میشه که 70 تا وکیل بیارن قطار کنن، بعد بگن شما حقوقی که از مجلس گرفتین پس بدین، بعد آزاد اونم بگن صحیح هست؟ احسن این درست نیست. مردم ما به خارج کار نداریم، هر گونه قضاوت میکنن بکنن، اون شیرهای نفتشون بسته شده. معامله 40 میلیارد دلاری بازرگانیشون قطع شده. 1000 قرارداد داشتیم نظامی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اینا همه داره ترد میشه. اونا از ما عصبانی هن. ما هر کار کنیم اونا علیه ما حرف میزنن، ما به حرف اونا گوش نداریم. ولی من از شما این حرف رو میپرسم، ما طبق آمار 76311 کشته داریم. 76311 کشته دادیم، فقط 200 کشتیم. آیا عادلانه عمل کردیم یا ظالمانه عمل کردیم؟ ما ظالمانه عمل کردیم. باز میخونم براتون که توجه کنی. آدرس ها رو میدم، آقایان علما هستن اینجا و اخلالگری قطاع طریق و اخلال به امنیت عمومی دولت پیامبر با ایجاد خوف و حراس. محاربه با خدا کیه؟ وقتی که مردم توی دکوناشو نشستن تو خیابون رو میرن یه عده یورش میارن، تیر هوایی اصلا هم کسی نمیکشن، ایجاد وحشت میکنن، آسایش زن و بچه مردم را به هم میزنن، اینا محاربه با خدا. و محاربه با خدا مفسد فی الارض، و مفسد فی الارض پاداشش مرد. که جز با بکار بردن اسلحه و تهدید به قتل میشود. امیزان امام باقر فرمود، توجه فرمودید، تفسیر عیاشیست. امام باقر فرمود اگر اولیاء مقتول هم گذشت کنند باز هم قاتل باید کشته شود.
ایچی؟
بله چی؟ اگر دو تا از این جوان ها آمدن اینجا تو خیابون سر نمیدونن یک مسئله عادی با هم دعوا کردن، این زده به بغل او زده به جگر او، یک افتاده مرده، درسته؟ مرده. حالا اگر بستگان مقتول بیان رضایت بدن، ای از مجازات معاف. چه
اون بخشیده دیگه، ولی یه دم بخشیده. مادر پدر آمدن گفتن این جواب با حسن دعوا کردن، اون نفهمیده موشی زده ولی او افتاده مادر حالا بخشید و بخشید. این دیگه این قاتل از کیفر آزاد. اما اگر یک نفر بیاد تفنگ بگیره یه جوان داره میگه الله اکبر، این دنگ بزنه به او، ای او نکشته، کیل کشته؟ الله اکبر رو کشته. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. یعنی چه؟ یعنی من تو را به خاطر گفتن الله اکبر میکشم و الا به تو کاری ندارم. بنابراین ای آدم را نکشته، ایمان را کشته، الله اکبر را کشته. چنین فردی جزاش جهنمه و در جهنم مخلده، یعنی هیچگاه دیگه برون نمیاد. و اگر پدر اون پسر بیاد بگه من بخشیدم که شما بچه منو کشتی، این بخشیده نمیشه. چرا؟ واسه که میگن او بچه تو رو نکشت، او ندای بچه تو رو کشت، او ایمان فرزند تو رو کشت، او با الله مبارزه کرد، او گلوله و حلقی زد که اون حلقوم لا اله الا الله نگو. بنابراین این قاتل لا اله الا الله نقاط که روی بچه. و امام باقر فرمود اگر هم اولیاء مقتول گذشت کنن باز هم قاتل کشته خواهد شد. توجه کنید شرح تفسیر علامه چند تا شرح داره. یه شرح خیلی مفصلش فقه و سابقه 20-22 جلده مال آیت الله روحانی، میگه محارب کسیست که برای ترسانیدن مردم اسلحه بکشن، نه که اسلحه رو به کار ببره ها، اسلحه رو فقط بکشه بدون این که کسی بکشه. محاربه یا شب اسلحه را با خود حمل کند بدون این که اسلحه را به کار ببره، فقط به خاطر ترسوندن مردم، اخافه و ارعاب. هر کس اسلحه به کار ببرد بدون این که بکشد، فقط نشون بده اسلحه را که مردم بترسند، محاربه با خداست و پاداشش مرد. عزیز کتاب شرایع نوشته لازم نیست اسلحه حتما کشنده باشه. اگر سنگ و چوب را هم برای ترسانیدن مردم به کار برد محارب است. من در پاریس بودم، آقا امام روحی فدا یک حرفی زدم نوارشم، فرمودم این چماغداران را بکشید، اینها مفسدین فی الارض هستن. یه حرف من خودم از امام شده نوارش هست، ممکنه نوارش نوشته شده باشه، نوشته شده هست. یعنی چماغ داره، اگرم مردم نکشته، اگرم چماغ به سر کسی نزده، همین که چماغ را نشان داده که مردم را بترسونه محارب و چنین کسی باید کشته بشه. در شرایه در آیات الاحکام مقدس اردبیلی نوشته محارب خدا و رسول، یعنی محاربین اولیاء خدا و پیامبرش، یعنی مسلمانان، و او کسیست که سلاح بکشد و مسلمانان را بترساند نه که بکشد. آیات الاحکام اردبیلی هست. اگر چه کسی را نکشد و اگر چه اون صلاح عطا باشد، آیت الله تعالی نداری. بنابراین همه ی حرف من او 16 ماده به خاطر ماده 13 هم بود که به شما مردم بدم. دادگاه های انقلاب اسلامی خوب کار کردن. من به خلخالی ارادت دارم واسه که از سال 42 تا 57 15 سال پیش من با ایشون آشنا هستم. یه فردیه سخت و سالک مثل کوه در مقابل کسانی که راحت الحلقومه، این سفته، ولی چقدر باید کتک سفتی بخوره؟ چرا؟ مگر او بر خلاف فرمان خدا حکمی داده؟ ما ایجاد شما میتونید ارسلان خلعت بری کشتن یعنی چی؟ ما جزایی رینا ندادیم، ما فقط یک کار کردیم. میدونید چه کار کردیم؟ گفته های خورا چون ما نمیتوانیم این جنایتکاران را به کیفر برسانیم، با یک گلوله اعزامش میکنیم به دادگاه تو. تو خودت میدونی چه کرده؟ همین خلعت بری را میگم، اگر بگید همه را میگم. من یک رازها در این دل ما خلعت بری رفته به اتریش، یک قرارداد بسته به اتریش. قرارداد خیلی ساده ساده، اجازه دفن توفاله های اتمی در کبیر ایران. خیلی آسان. یعنی چه؟ مواد توفاله اتمی دارای اشعه رادیواکتیو که تا 15,000 سال اثرش در طبیعت هست. حالا توفاله های اتمی را بودن در کبیر ایران دفن کردن، ممکنه یه زلزله بشه، یکی از این کپسول ها پاره بشه، ممکنه یکی از این کامیون ها چپه بشه، برای اشعه رادیواکتیو بیاد ملت ما را نابود کنه. این قرارداد بسته درسته؟ از این ننگین تر قرارداد در دنیا هست که یک کشور شاهنشاهی بره بده آقای اتریش، آقای امریکا شما حق دارید بیایید زباله های اتمیتونه توی کشور ما که مرزش برتر از در است در اینجا دفن کنید. در مقابل چی؟ در مقابل آقای اتریش وقتی که دانشجویان ایرانی تظاهرات میکنن تو جلوشونه بگید. خیلی معامله هست. آیا اینا مفسدین فلعظ نیستن؟ دادگاه های انقلاب اسلامی تا حالا خوب کار کردن، من صاف میگم. اما دادگاه های انقلاب اسلامی تحت فشاره، فشار از دیپلماسی خارج، فشار شدید میاد روی دولت، از دولت فشار شدید میاد روی دادگاه های انقلاب اسلامی. اینجوره. من خودم روز دوم فروردین سخنرانی داشتم در صحن حضرت معصومه، همه سند را گفت، حرفا می زدم. آمدم آقای خلخالی گفت که این هویدا و خلعت بری یه عده موندن، ما نمیتونیم اینا رو بکشیم. گفتم از من کار ساخته است؟ گفت از تو کار ساخته است. گفتم هر چی میگی بگو. همین هویدا کشته بشه قلب امام زمان خونک میشه، هر چی تو بگی. اگر بخوای راجب اویدم میتونم بگم، اما دیگه حالا فرصت ندارم. گفت جمعیت بیا در خانه امام داد بزن، از امام بخوا که اینا کشته بشن. گفتم چش، ما یه هنر داریم اونم داد زدن، کاری دیگه نداریم. صبح خدمت امام رسیدم، گفتم که آقا اجازه میدید که ما از جمعیت بیاریم خدمتتون، یک عرایزی داریم. نگفتم چه عرایزی. آقا فرمودن بیارید. خب دیگه مسئله حل شد، جمعیت رو انداختم. باور کنید شاید چقدر باشه من نمیدونم، هر چی بود خدا میدونه چقدر بود. البته رادیو تلویزیون هم گفت اما نگفت گوینده کی بود. اینم یه نوسانسور، اینم که پخش میشه. آمد اون جلو خانه امام، جمعیت داد میکشید. امام آمدن بالای دیوار، بالای دام به اثار حرارت کردیم و از امام خواستیم که باید این تقاضای ما که یک تقاضای الهی است از شما استدعا میکن این را اجرا دستور بده، باید برویده و اقمار رو به کیفر برسن. سه روز بعد همه به کیفر رسیدن. صاف بگم من میشناسم به خدا قسم انقلابی ترین فرد مسلمان در دنیا خود امامه. اما چکار گاهی دست پیغمبرم بسته میشه، گاهی دست عقی هم بسته میشه. فشار میاد روی دولت، دولت فشار در قم منعکس میکنه، فشار میاد روی دادگاه های انقلاب اسلامی. بعد میبینی یه آقایی که تخریب کرده، آتش سوزی کرده، اسلحه کشیده، مردم در به در کرده، بیرون کرده، بعد نمیستن به 6 ماه. دو تا امیر گرفتن تیمسار، خودشون دلایل دارن در پرونده. این جاسوس سازمان CIA بوده، جاسوس موساد اسرائیل بوده، جاسوس بوده در ارتش، در ساواک، دلایل. بعد میگن 14 سال هست. ای وای، اصلا مفسد فلعز از این مهمتر، اصلا این قاتله. چرا قاتله؟ برای که اسرار فلسطینی ها را گرفته داده به اسرائیلی ها، اسرائیلی ها رفتن فلسطینی ها کشتن، بنابراین قاتل نیست. من برای ایجاد صلح، برای تمام ارتشی که فرستاده به جنوب لبنان، همه ساواکی بودن، اسرار را میگرفتن میدادن به اسرائیل، اونم بمباران میکرده. حالا اینجا تا تمسار باید زندانی بشن یا کشته؟ من میپرسم. صحبت در اینه آقایان شاهدن، ما مسلمونیم. تاریخ رابقانی دو تا جاسوس معاویه فرستاد به ارتش امام حسن مشتبه در کوفه. به مجرد اینکه این دو جاسوس کشف شدن و آوردن امام مشتبه، حکم قتلشون صادر شد. من حرفم این بود که محاربین با خدا و مفسدین فی الارض طبق نوشته تفسیر المیزان کسانی هستن که در حکومت پیامبر ایجاد اخلال کنند، یعنی قوانینی بر ضد قوانین پیغمبر تنظیم کنند و اینها وکیل های مجلس هستند. دو، محاربین با خدا کسانی هستند که نه تنها کسی را نکشند، همین که اسلحه را برای ترسوندن مردم ظاهر کنند، نه تنها اسلحه، چوب، عصا، همین که ظاهر کنند. البته امام حق دارد عفو کنند چون حاکم شرعه. من استدعا میکنم، حرفای حسابی زدن، عکس العمل نشون ندید، شما رو به حضرت عباس بگذارید ادم ما زنده بمونیم، بازم بتونیم یک دو جلسه دیگه حرف بزنیم. من هدفی جز بیدارگری و افشاگری ندارم، در همه سوی مملکت میچرخم، هیچ کارم هستم، هیچ کاره، همون آدمی که قبلا معلم بودم الانم معلم هستم. حقایق را گفتم، عکس العمل نشون ندید، ولی میتونید این حرفای من همه جا بگید، منعکس کنید به دادگاه های انقلاب اسلامی که آی دادگاه های انقلاب اسلامی از حمله سناتورهای امریکا نترس و کیفر خدا را شدیداً اجرا کن. ما لقم سرائی های شوم سناتورهای امریکایی را محکوم میکنه. ما توطئه چینیهای صهیونیسم و امپریالیزم را به شدت محکوم میکنه. ما از دادگاههای انقلاب اسلامی شدت عمل انتظار داریم. ما اجرای قوانین سیاسی اقتصادی اسلامی را در حکومت انقلابی اسلامی سریعا منتظریم. ما فقط و فقط از جمهوری اسلامی دفاع میکنیم. ما قاطعیت و وحدت رهبری انقلابی اسلامی امام را تأیید میکنیم. ما با هر گونه تفرقه اندازی و توطئه چینی خشم شدید خود را ابراز میداریم. ما تحت رهبری قاطعانه امام وحدت و یکپارچگی صفوف خود را اعلام می‌داریم. دیگه حال پاسخ به سوال ندارم.